الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی العالمین جعل الله فرجهم شریف. در مبادی خاصه علم اصول ما بحثمون در مبادی دلالی مختص به سنت بود. اولین بحثی که کردیم این بود که سنت و قرآن به منزله کلام واحد هستند و سنت میتواند مخصص یا مقید قرآن باشه. نکته دومی که بحث کردیم این بود که سنت به دلیل اینکه در یک شرایط خاص تحقق پیدا میکنه امکان وابستگی به موقعیت درش هست، اما سنت قولی به منزله قرآن که قاعده درش این است که وابسته به موقعیت نباشه، برخلاف سنت فعلی که قاعدتاً وابسته هست به شرایط. توضیح دادیم در باب تقریر، اگر تقریر خاص باشه به منزله فعل یا قول معصوم همون حکم داره، و گفتیم تقریر عام یا تقریر سیره و ارتکاز عقلاست یا تقریر سیره و ارتکاز متشرعه، اونی که مورد نظر فقها و اصولی هاست، و اینا معمولا عناصر جهان شمول هستن، یعنی طبیعتشون جهان شمول. تقریر سیره یا ارتکاز مردمی که در اطراف ائمه یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زندگی می‌کردند، مثل مردم مکه یا مدینه یا کوفه یا غیره، در فقه یا اصول مورد توجه قرار نگرفته، که اگر این تقریر مورد توجه قرار بگیره این وابستگیش به موقعیت زیادتره، قاعدتا موقعیتی است. و اشاره کردیم در واقع اون عناصری از سنت مورد توجه فقها، اصولیها و حتی متکلمین قرار گرفته که جنبه جهان شمول در اونها قوی تره. به همین دلیل در سنت فعلی معصومین ما کمتر میبینیم که فقها و اصولیها یا متکلمین به سنت فعلی معصومین تمسک کنن، بیشتر سنت قولی اونها مورد توجه بوده. البته این نکته رو پیش فرض داریم که ما مقصودمون قول و یا فعل یا تقریری است که از حیثیت دینی معصومین نشأت میگیره، نه حیثیت عادی یا طبیعی اونها، که اون اصلا بحث شداست. قبلا توضیح دادیم در مبادی صدوری حد سنت و گفتیم اگر شک کردیم که آیا از حیثیت دینی است یا حیثیت عادی و طبیعی، قاعده این است که از حیثیت دینی باشه. بنابراین اون اشکالی که برخی مطرح کردن، گفتن کلن سنت وابسته به موقعیت، بنابراین برای ما قابل تمسک نیست، رو ما گفتیم دو جواب براش داریم. یک جواب اون که در مباحث مربوط به نظریه اندیشه مدون گفتیم که اگر وابسته به موقعیت باشه در ورائش عنصر یا عناصر جهان شمول وجود داره که قابل استفاده برای ما خواهد بود. نکته دوم این بود که در این بحث توضیح دادیم که سنت قولی که بیشتر مورد تمسک هست، قاعده درش این است که جهان شمول باشه، و تقریر هم که بیشتر تقریر عام مورد نظره و اون در اون حوزه هم تقریر سیره و ارتکاز عقلا یا متشرعه هست، اون هم عناصرش عناصر جهان شموله. بله، البته ما امکان عنصر موقعیتی در سنت رو نفی نکردیم، ولی گفتیم طبیعت سنتی که مورد تمسک فقها و اصولی هاست سنت جهان شمول. اشکال دیگری که در بحث سنت مطرح شده ما رو به یه بحث دیگری در مبادی دلالی مختص به سنت بکشونه، که ما تحت عنوان نقل به معنا در سنت راجبش بحث میکنیم. خب در مورد قرآن ما قبلا توضیح دادیم که قرآن الفاظش وحیانی است، ترکیب این الفاظ به شکلگیری آیات، شکلگیری سوره ها و حتی ترتیب سوره ها و شکلگیری اونچه که به عنوان قرآن مطرحه همه با هدایت وحیه. و قبلا توضیح دادیم بحث تواتر قرآن رو که قرآن در قرون و اعصار عیناً سینه به سینه، کتابت به کتابت نقل شد و به ما رسید، به گونه ای که ما امروز یقین داریم که قرآنی که در اختیار ما هست عین اون چیزی است که بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم، عیناً همین کلمات به همین ترتیب در قرآنی که در نزد پیغمبر بوده و امروز به ما رسیده. داستانشو قبلا توضیح دادیم که قرآن در زمان خود پیغمبر از طریق هدایت‌های وحیانی و راهنمایی‌های پیغمبر زمینه حفظش فراهم شد. پیغمبر نسلی از کاتبان، مفسران، حافظان قرآن، قاریان قرآن تربیت کرد. در نتیجه غیر از نسخه های مکتوب قرآنی، نسخی در ذهن اشخاص ایجاد شد که وجود این نسخه های متعدد و ایجاد سنت قرائت قرآن نسل به نسل برای یکدیگر و انتقال این دانش زمینه ای بود برای حفظ قرآن از هر گونه کم و زیاد. بنابراین ما در قرآن با مشکلی که الان صحبت خواهیم کرد در سنت به هیچ وجه مواجه نیستیم. اما در مورد سنت مسئله کاملا متفاوته. سنت معصومین علیهم السلام برای ما نقل شده، ما خودمون نشنیدیم کلمات امام صادق یا امام باقر یا سایر ائمه یا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فعل اونها، قول اونها، تقریر اونها برای ما نقل شده. اونچه که برای ما نقل شده یک بخشش، بخش اندکش متواتره ولی بخش زیادش متواتر نیست. اون بخشی که متواتره یک بخش اندکش تواتر لفظی داره، بخش دیگرش تواتر لفظی نداره. هرچند ما میدونیم اصل این مطلب بیان شده، اصل این حادثه اتفاق افتاده، اما عبارات کمی با هم تفاوت دارن. بنابراین ما اگر مجموعه سنت رو نگاه کنیم یه حجم کوچکی از سنت متواتره و توی اون حجم کوچک یه حجم کوچکی از سنت متواتر تواتر لفظی داره. بخشی که از سنت تواتر لفظی داره، یعنی عین الفاظ معصوم به گونه‌ای برای ما نقل شده که یقین داریم عین همین کلمات از زبان معصوم علیه السلام صادر شده، بسیار بسیار اندکه. و اکثر روایات ما یا اصلا متواتر نیستن و یا اگر تواتری دارن تواتر لفظی ندارن، تواتر معنوی دارن که میدونیم این معنا رو معصوم فرموده، حالا به این عبارت یا اون عبارت، این عباراتش مختلفه. خب اینجا که بحث نفی تواتر در سنت پیدا میشه، خب بالاخره متواتر لفظی در سنت خیلی محدوده. خب این نقل هایی که برای ما شده توسط اشخاص نقل شده، با این مشکل ما مواجه میشیم که آیا این اشخاص که برای ما نقل کردن، گفتن امام صادق اینطوری فرمود، امام باقر اینطوری فرمود، آیا این عبارت امام صادق یا امام باقر رو واقعا نقل کردن؟ اگر اینها این عبارت امام صادق یا امام باقر رو نقل کرده باشن، با مشکلی که خواهیم گفت مواجه نخواهیم بود. ولی اگر اینها این عبارت رو نقل نکردن، عبارت رو کم و زیاد کردن یا به تعبیری نقل به معنا کردن، یعنی محتوای کلام امام رو برای ما نقل کردن، حالا یکمی ممکنه عباراتش با عبارات امام متفاوت باشه. خب اگر این باشه اینجاست که مشکل پیدا میشه و شبهه‌ای که مطرحه همینجاست. شبهه اینه که آقا سنت اکثرش نقل به معناست، این مقدمه اول، یعنی راوی عبارات معصوم رو عیناً نقل نکرده، با کم و زیاد نقل کرده، معنای کلام معصوم رو نقل کرده. مقدمه دوم، در نقل به معنا ناقل به اندازه فهم خودش و بر اساس برداشت خودش نقل میکنه. بنابراین فهم راوی، برداشت راوی در سنت ما پیدا میشه. بنابراین میراث روایی فراوانی که ما داریم تحت تأثیر فهم و برداشت راویانی قرار میگیره که اینا رو برای ما نقل کردن. هر کی هرچی فهمیده در حد فهم خودش نقل کرده. دقت کنید، اگر راوی این الفاظ رو نقل میکرد، فهم راوی هیچ دخالتی در داستان نداشت، چون در اونجایی که راوی این الفاظ رو نقل میکنه به منزله یک ابزار میشه، مثل یه ضبط صوتی که این صدا رو نقل ضبط میکنه و اینن برای ما پخش میکنه. این معناشی نیست که اون ضبط صوت چیزی میفهمه از این مطلب، بفهمه یا نفهمه مهم نیست. بنابراین اگر راوی این عبارت رو نقل کنه، اصلا برای ما فهم راوی مهم نیست. اما وقتی راوی داره برداشت خودش رو، فهم خودش رو، محتوای کلام معصوم رو، به قول خودش مقصود معصوم رو داره نقل میکنه، اینجا تابع فهم راویه. ممکنه این راوی بر اساس دانش شخصیش، فرهنگ روزگار خودش، یه برداشتی از کلام معصوم داره که اگر اون کلام دست دیگری قرار بگیره یه برداشت دیگری خواهد داشت. بنابراین چه اعتمادی هست به این روایاتی که ما در دستمون هست؟ خب اولین سوال اینه که آیا واقعا ما نقل به معنا داریم یا نه؟ اصل وجود نقل به معنا در بین فقهای ما، اصولیهای ما و حتی محدثین ما پذیرفته شده است. یعنی اونا انکار نمی کنن که امکان داره این روایات نقل به معنا باشه. اینطور نیست که ادعا کنن همه این روایاتی که ما داریم این الفاظ نقل شده. چه ممکنه این الفاظ هم باشن، این امکان نفی نمیشه. ولی امکان داره این الفاظ نباشه، کم و زیادی شده باشه بر اساس فهم راوی. خب اگر این رو پذیرفتیم که نقل به معنا وجود داره که اصلش پذیرفته شده هست، با فهم راوی چه کنیم؟ با مشکل فهم راوی ما چه کنیم؟ برای اینکه این شبهه کمی تقویت بشه، نکته ای رو که قبلا گفتیم، البته اون رو مبناش رو قبلا نقد کردیم، باز تکرار کنیم. اگر ما دیگه، حالا اون افراطی ترین تصویر این شبهه خواهد بود، اینی که میگم اگر کسی مبانی هرمنوتیک نسبیگرا رو بپذیره که ما نپذیرفتیم و ادعاهایی که مثلا شخصی مثل گادامر داره اینها رو قبول کنه که ما نکردیم، نتیجه چی بود؟ گادامر میگفت هر انسانی یه دنیای شخصی داره، یه فهم شخصی داره، یه تفسیر شخصی داره از همه چیز، و هر کس هر چی برای ما میگه در واقع تفسیر خودش هست از دنیایی که خودش داره. این آدم از یه جایی به عالم نگاه میکنه، توی جای عالم پرتاب شده. حالا که این مفاهیم رو از هایدگر گرفت، البته گفتیم در جای خودش که هایدگر مقصودش این معانی نبوده به این شکلی که گادامر میگه، ولی گادامر برداشتش اینه که هر انسانی یه جایی پرتاب میشه، توی خانواده‌ای، توی قوم و قبیله‌ای، توی کشوری، یه شهری، یه زمانی، یه مکانی، با یه خصوصیات فرهنگی خاص. این بچه‌ای که اونجا پرتاب میشه توی بستر فرهنگی یا به تعبیری توی یک سنت فهم شکل میگیره که این فهم، فهم زبانیه، از طریق الفاظی که اطرافیان به او میگن منتقل میشه و این الفاظ چون بار معنایی و فرهنگی داره، فرهنگ خودشون رو هم دارن به این بچه منتقل میکنن. در نتیجه هر آدمی یه دنیای خصوصی داره و قبلا اشاره کردیم، گفتیم گادامر میگه یه آدمی که مثلا در یه خانواده ثروتمند امروز ایران به دنیا میاد با یه آدمی که در مثلا 1000 سال پیش در یه خانواده فقیر در جزیره العرب به دنیا آمده، اینا با هم دیگه تفاوت دارن فهمشون. از هر چیزی که میبینن دو جور برداشت میکنن، این یه جور اون یه جور. هر چقدر اینا رو به هم نزدیک کنیم باز فهمها به هم نزدیک میشه ولی یکی نمیشه. گفتیم گادامر میگه حتی دو نفر آدم که در یه خانواده به دنیا آمدن، حتی اگر دو قلو هم باشن، باز دو تا سنت پیدا میکنن، ولو سنتاشون خیلی به هم نزدیک میشه ولی دقیقا مثل هم نمیشه. ما برای تقریب و تشبیه همیشه این مثال رو به کار میبریم، میگیم از نظر گادامر آدم ها مثل آدم هایی هستن که روی یک کوهی در نقاط مختلف یک کوه، در زوایای مختلف یک کوه قرار گرفتن. بعضی از اینا یه چیزایی میبینن که اصلا اونیای دیگه نمیبینن، از اون نقطه‌ای که اونا هستن دیده میشه، از نقاط دیگه دیده نمیشه. یه جاهایی هست با هم میبینن، هم این آدمی که اینجای کوهه میبینه هم اونی که اونجاست میبینه، ولی او از بالا نگاه میکنه، این از پایین نگاه میکنه، این دست راستشه اون دست چپشه، این یه زاویه از اون رو میبینه اون یه زاویه دیگه، اینا زوایای مختلف یه چیز رو میبینن. هر چقدر این آدما به هم نزدیک بشن زوایای دیدشون به هم نزدیک میشه اما دقیقاً یکی نمیشه. خب اگر این تصوری که گادامر داره ما داشته باشیم، هر راوی یه دنیای شخصی داشته، یه مفسر شخصی بوده و برداشت خودش رو داره نقل میکنه، این کلام معصوم اگه نقل میکرد اصلا مهم نبود که اون برداشتش چیه، هرچی میخواد باشه. عرض کردم اونجا اون به منزله یک ضبط صوت میشد، مثل یه ابزار میشد. اما اگر معنای کلام معصوم رو داره برای ما نقل میکنه، یعنی تفسیر خودش رو، یعنی برداشت خودش رو داره نقل میکنه. خب وقتی برداشت او شد، برداشت او با فرهنگ اوست، با فهم اوست، که ممکنه اگر ما بودیم اونجا همون کلام رو از معصوم میشنیدیم، این برداشت رو ممکنه که رو مبانی گادامر حتما برداشت ما با برداشت این متفاوت میشد. بعد حالا اگر این سلسله روایات رو در نظر بگیریم، داستان باز از این پیچیده تر میشه، چون راوی اول داره برداشت خودش رو از کلام امام صادق نقل میکنه برای راوی دوم، راوی دوم برداشت خودش رو از برداشت راوی اول نقل میکنه برای راوی سوم، و همینطور که یه وقتایی با بعضی از دوستان یه مباحثه داشتیم که حالا بعضیشون هم از مشاهیرن امروز، یکی از اونا وقتی میخواست یه مطلبی بگه این تعبیر رو به کار میبرد، میگه مثلا قرائت فلانی از مثلا میگفت قرائت شهید صدر از مرحوم نائینی به قرائت مثلا آقای حائری به قرائت من اینه، یعنی میگفت آقای صدر یه برداشتی داره از مطلب نائینی، آقای حائری یه برداشتی داره از مطلب آقای صدر، من یه برداشتی دارم از مطلب آقای حائری. داشتیم بحث میکردیم، میخواست یه مطلبی از آقای صدر نقل کنه که او از آقای نائینی نقل کرده بود، اینجوری نقل میکرد. خب اگر ما واقعا این مبانی رو بپذیریم همینطوره. ما البته مبنای گادامر رو نفی کردیم، گفتیم این نگاه هرمنوتیک نسبیگرا که در واقع باب مخاطبه رو، باب گفتگو رو میبنده، برخلاف گادامر که اصرار داره این هست که راه گفتگو رو باز میکنه، ما این مبنا رو قبول نداریم. اما این که ما گفتیم مبنا رو قبول نداریم معناش این نیست که ما نمیپذیریم که آدم ها در فهم با هم دیگه تفاوت دارن، اینه که معناش این نیست. تا اون نوع ادعایی که گادامر میکنه که هر آدمی برای خودش یه دنیای شخصی داره و هیچ کس نمیتونه اونیو که دیگری میفهمه بفهمه، ما اونو نفی میکنیم. و الا اینو نفی نمی کنیم که بالاخره آدم ها متفاوت ممکنه بفهمن. ببینید ادعای گادامر اینه که الان که من اینجا دارم صحبت می کنم به تعداد گوینده و شنونده از این عبارات من فهم وجود داره، معنا وجود داره، که البته گادامر میگه هیچ کدوم از این معانی رو شما نمیتونید بگید غلطه. من اگه مثلا فرض کنم نمیدونم 35 نفر اینجا 40 نفر اینجا آدم هستن با من 40 تا معنا داره الفاظ من، هیچ کدوم هم نمیتونید بگید آقا این یکی درسته اون یکی غلطه، هیچ کس اینطوری نمیتونه بگه. ما اینو قبول نداریم، اما اینو که میپذیریم بالاخره الان من مطلب دارم میگم بعضی از شما ممکنه یه جور بفهمید بعضی یه جور دیگه، اما ما میگیم بعضی از شما ممکنه درست همونی رو بفهمی که من مورد نظرمه، بعضی تو ممکنه اونجوری نفهمی. نمیگیم امکان نداره اونی که من میفهمم شما بفهمی، نه این نمیگیم، ما اصلا میگیم فهم معنا همینه. شما وقتی حرف منو درست فهمیدی که اونی که من اراده کردم از این حرفا بتونی بفهمی، و الا اگه یه چیز دیگه برداشت کنی اصلا شما اون معنایی که من اراده کردم رو نفهمی. ولی بالاخره ما این تفاوت رو قبول داریم. حالا با وجود این تفاوت‌ها آیا میتونیم به سنت مراجعه کنی؟ بالاخره این راوی یه چیزی فهمیده دیگه. حالا ممکنه اونی که امام گفته درست فهمیده باشه، ممکنه نفهمیده باشه، ممکنه یه بخشیشو فهمیده یه بخشیشو نفهمیده. اینجا چقدر میتونیم به سنت اعتماد بکنیم؟ این اشکال و بحثیست که در واقع ما میخواییم تو اینجا بهش بپردازیم. خب برای اینکه ما این بحث رو بهش بپردازیم یه مقدمه ای ما گفتیم اول که یه تفاوتی رو بین سنت روایی خودمون با یعنی سنت روایی مکتب اهل بیت علیهم السلام با سنت روایی که سایر مذاهب اسلامی دارن توضیح بدیم، که این مهمه که این نکته اشکالی که گفتیم در روایات سایر مذاهب شدیدتر از روایات ما هست. در روایات ما همین مشکل هست ولی در اونها شدیدتره. دلیل ما بر این تن نکته این مقدمه است که عرض کردم. ما اون اینه که اولا ببینید ما مفهوم سنت رو توسعه دادیم برخلاف سایر مذاهب. سنت از نظر سایر مذاهب اختصاص داره به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در حالی که سنت از نظر ما شامل ائمه معصومین علیهم السلام هم میشه، که اینا امتداد سنت پیغمبر ما میدونیم. بنابراین در حالی که اونا دائره سنت رو محدود میدونن به 23 سال دوران پیامبری پیغمبر، یعنی از سالی که مبعوث شدن به پیامبری تا زمانی که از دنیا رفتن، ما این دوران رو از 23 سال به بیش از 2.5 قرن توسعه میدیم تا زمانی که امام زمان عجل الله فرجه شریف غیبت کبراشون آغاز شد، یعنی از زمان مبعوث شدن پیغمبر به پیامبری تا انتهای دوران غیبت صغرا ما همه این دوران رو شامل سنت میدونیم. البته اسم مقصودمون فعل معصوم، قول معصوم، که خب این توسعه ایست در دائره سنت. نکته دیگر این که ما سنت رو مفسر قرآن میدونیم، قول و فعل و تقریر معصوم بیان حقایق قرآنه، با توضیحی که قبلا دادیم که علم معصوم علم به حقایق قرآنه، این علم قبل از الفاظ قرآنه و اونها همون حقیقت قرآن رو برای ما تبیین میکنن به قولشون، به فعلشون، به تقریرشون. به همین دلیل هم کلام اونها میتواند مخصص یا مقید قرآن باشه. و ما اصلا نکته ای رو که برای وجود اهل بیت در اسلام، نکته وجود چنین پدیده‌ای در اسلام میدونیم اینه که برای تحقق عنصر مسئولیت دین از تحریف که قبلا توضیح دادی نیاز بوده به وجود یک همچین چیزی. یعنی ما گفتیم برای اینکه اسلام دین خاتم باشه دو تا ویژگی باید داشته باشه، یکی کامل باشه یعنی هر چه که از طریق وحی بناست برای ما بیان بشه در بر داشته باشه. دوم این که مسئول از تحریف باشه. گفتیم برای مسئولیت از تحریف باید یه منبع مسئول از تحریف داشته باشه که قرآنه. قرآن هم کامل همه اون چرا که قرار از طریق وحی بیان بشه در بر داره، به تعبیر برخی از بزرگان مثل مرحوم عایشه آبادی کل علم الهی است که در این مرتبه تنزل پیدا کرده در اختیار ماست، و هم خود قرآن مسئول از تحریفه، نه چیزی بهش اضافه شده نه چیزی ازش کاسته شده. اما گفتیم این شرط لازمه، کافی نیست. برای اینکه دین مسئول از تحریف باشه باید یک روش معیار، روشی که اون روش خودش مسئول از تحریف و مسئول از خطا باشه هم وجود داشته باشه. اون روش رو اهل بیت عرضه کردن و گفتیم مثلا معنای انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی همینه، که اصلا بدون کتاب و بدون اطرت اون اصل دین که در واقع هدایت همیشگی بشره تحقق پیدا نمی کرد. و هر کدوم کسی بگیره قرآن رو بگیره بدون سنت، یا سنت رو بگیره بدون قرآن، در واقع نرسیده به حقیقت دین. خب این بیانی است که ما داشتیم نسبت به این در واقع سنت. نکته دیگر، تاریخ شیعه رو وقتی مراجعه کنیم میبینیم شیعه از همون زمان پیغمبر و بعد در دوران ائمه علیهم السلام اهتمام داشتن به ثبت و ضبط روایات، که حالا توی روایات ما هست که تعبیر مثلا ائمه فرمایان اکتبو و بصو علمکم، بنویسید و دانشتون رو نشر بدید، توسعه بدید. خیلی رو مسئله کتابت ائمه تأکید میکردن که بنویسید مطالب رو، ثبت کنید، ضبط کنید. این نکته خیلی مورد توجه بود، در حالی که این نکته در سنت روایی اهل سنت سایر مذاهب اینقدر نبود. که بعد به چند عامل اشاره کردیم. یکی این که خب اعتقاد ما نسبت به معصومین باعث می شد ما، یعنی شیعه، اهتمام داشته باشه به کلمات اونا. ما اعتقاد داشتیم و داریم که اون چی که اونا میگن حقایقی است که از طریق علم الهی بهش رسیدن، بنابراین با گفته های دیگران، با اجتهادات و فهم های دیگران متفاوته. خب این نکته باعث میشد که راویان شیعه، شیعیان ثبت و ضبط رو بیشتر داشته باشن، چون این کلمات براشون با کلمات دیگران فرق داشت. امام صادق برای شیعه مثل ابو حنیفه و شافعی یا مثل سایر مثلا فقها اینا نبود، ابو لیلا و غیره نبود. اینا یه جوری بودن که کلماتشون از نظر شیعه مثل قرآن میمون. ایناش کلمات، کلماتی بود که از ناحیه الهی به اینها رسیده بود، در حالی که اهل سنت اینطوری فکر نمی کردن. غیر پیغمبر که اصلا براشون جایگاه اینچنین قائل نبودن. در مورد خود پیغمبرم خیلی دائره پیغمبر محدود میکنن. اونا میگن پیغمبر در دریافت و ابلاغ وحی معصومه، یعنی اونجایی که قرآن رو برای ما بیان کرده اونجا کم و زیاد نکرده. اینو قبول دارن، اینو اکثریت مذاهب قبول دارن. البته کسایی هستن تو اینم خدشه کردن، ولی اونا شازدن، اکثریت اینو قبول دارن. اما خارج از این دائره اینطوری نیست که خیلی برای اونها روشن باشه. اونا پیغمبر رو هم از خیلی جهات مثل آدم های عادی باش برخورد میکنن، که البته عواملی باعث شده که چنین دیدگاهی در بین مذاهب سنی پیدا بشه، چون که اونها حالا داستانی داره، ما نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم. بالاخره بعد از پیغمبر که بحث خلافت پیغمبر مطرح بود، برای اینکه بعضی از شبهاتی که در امت اسلامی وجود داشت که خب این افراد می توانند آیا جانشین پیغمبر باشند، یک تصویری از پیغمبر ترسیم شد برای مردم که پیغمبر رو بیاره به سطح یک آدم عادی تا بتونن افراد دیگه هم جایگزین پیغمبر بشن. اصلا ما وقتی مراجعه کنیم به سنت روایی مذاهب، شما ببینید چه روایاتی از پیغمبر نقل کردن، یه چیزایی از پیغمبر نقل کردن که یه آدم عادی هم شرمش میشه اینجوری رفتار کنه. و نعوذ بالله اینا رو به پیغمبر نسبت دادن، گفتن پیغمبر اینجوری کرده. برای این حرفا نقل شد که پیغمبر رو بیارن یه سطحی که بالاخره بگن بعضیا میتونن جانشین پیغمبر باشن، چیز عجیبی نیست، بالاخره اونم یه کارایی داشته، اینام یه چیزه. و روایاتی که نقل کردن نشون میده اینا چه ذهنیتی داشتن. مثلا یه روایت رو من قبلا هم شاید بارها گفتم، عبدالله ابن عمرواس، پسر همین عمرواس معروف، این کلمات پیغمبر رو ثبت میکرد. بعد مردم بهش گفتن مرد حسابی تو چرا کلمات پیغمبر رو مینویسی؟ پیغمبر یه وقتی خوشحال اثر شادی یه چیزی میگه، یه وقتی ناراحت اثر عصبانیت یه چیزی میگه. حرفا حساب کتاب که نداره، برای چی هر چی پیغمبر میگه تو مینویسی؟ خیلی ناراحت شد، گریه کنان رفت پیش پیغمبر. پیغمبر فهمود چته، چرا اینجوری ناراحتی؟ گفت آقا من هر چی شما میگفتی مینوشتم، اینا به من بگشتن اینو میگن. میگن پیغمبر یه وقتی عصبانی میشه یه چیزی میگه، یه وقتی خوشحال یه چیزی میگه. پیغمبر فرمود بنویس آقا جان. بعد اشاره کرد به حنجر مبارکش، فرمود که لا ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. فرمود از این حنجر جز حقیقت بیرون نمیاد، تو بنویس. حالا ببینید این روایت که اهل سنت اینو نقل کردن، تو مصادر سنی روایت مکرر تو منابع مختلف نقل شده، نشون میده چه ذهنیت‌هایی وجود داشته. و این ذهنیتی بوده که در جریانات مذاهب دیگه امتداد پیدا کرده، که پیغمبر یه آدم عادی میدونسته که البته بهش وحی میشه، اون چه که بهش وحی میشه در گرفتنش و رسوندنش به ما امینه پیغمبر، اما خارج از این یه آدم عادیه. اونا روایت زیاد دارن، میگه پیغمبر رد میشد، مثلا یه درخت داشتن میکاشتن، به پیغمبر گفتن، پیغمبر گفت چه چیکار میکنی؟ گفتن مثلا درخت داریم میکنی. پیغمبر گفت مثلا اینجوری بکارید خوبه، اینا کاشتن درخت خوش شد. بعد اومدن به پیغمبر گفتن آقا شما گفتی اینجوری بکار، ما کاشتیم خراب شد. پیغمبر گفت شما به دنیاتون از من آگاه ترید. روایت نقل زیاد اونا کردن، تو مصادر ما هم آمده. خب اینجوری نقل کردن که مثلا پیغمبر همینجوری یه چیزی از بدون حساب و کتاب گفت و اینا رو باعث درخت مردم خراب کنه. که حالا مثلا یه آدم معقول چیز که یه رشته تخصص نداره همطوری اظهار نظر نمی کنه، ولی مثلا پیغمبر همطوری رد می شد یه چیزی به اینا پرون، بچه هم خراب کی شد؟ من که به اندازه شما کشاورزی بلد نیستم، شما بهتر از من بلدی، مقاصد کار خودتون. اینا اینجوری نقل کردن، اینا دیدشون نسبت به پیغمبر اینجوری بوده. البته خب پیغمبر با اینا انقدر رفتارش رفتار متواضعانه ای بوده که باعث می‌شده این توهمات در مردم ایجاد می‌شده دیگه. خب خیلی جا روایت دارن اونا که به پیغمبر میگن چرا شما اینجوری می‌کنی؟ رفتار شما مثل این بندگانه، بندگان اون یعنی عبید و اما، مثل اونا زندگی میکنید، مثل اونا رفتار میکنید، اینا پسترین قشر جامعه محسوب میشدن. پیغمبر میفهمود بنده تر از من کیه. به طوری پیغمبر زندگی میکرد که امام صادق علیه السلام، نه من شما، امام صادق میگه ما نمیتونیم مثل پیغمبر زندگی کنیم، یعنی اون زندگی اون حالت نمیتونیم ما داشته باشیم. پیغمبر اینجوری بود، چون اینجوری بود، خب کسی که خیلی میاره خودشو پایین در حد اون پایین مردم که معاشر معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، معلوم میکنه یا از همین جنس خودشونه دیگه. این که همیشه علما مجبور بودن حریم نگه دارن از مردم این بوده، یه ذره میامدن پایین مردم سوار کلشون میشنن، بس خب اینا هم نمیتونستن تحمل کنن. تحمل میخواد نه، کسی میتونه مثل پیغمبر تحمل کنه؟ بنده مثلا میتونه مثل پیغمبر تحمل کنه؟ طرف اونجوری مثلا از بیابون بیاد با اون لباس کثیف و با اون قیافه و اینا که اصلا یه لحظه از 10 کیلومتری نزدیک بشه ما ازش فرار میکنی، بعد بیاد اونجا سرش بذاره رو پای پیغمبر، لنگش هوا کنه، بگه فلانی، اونم با اون لحن برام قصه بگو، ما اینقدر دستمونو میبوسن احترام میکنن، یه کلمه یه چیزی میگن ما زورمون میاد جواب بهشون بدیم. خب این پیغمبر چون اینجوری بود، اینا این فکرها رو داشتن و این فکرها موند، نه اینکه همه درست شدن و بعد فهمیدن مقام پیغمبر رو، نه خیلی خیلی همینجوری تصورشون این بود که بالاخره یه آدم عادیه و این موند تو سنت مذاهب، توی شیعه به اصطلاح هدایت اهل بیت و معانی که اونا برای مردم بیان کردن این توجه ایجاد شد. نکته های دیگه هم داریم که حالا وقت گذشت تکمیلش میکنیم فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.